أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از نقل 4 دلیل قرآنی، یعنی آیه اعوذ بالعبود و آیه احل الله البیع و آیه تجارت انتراز که در سوره نساء بود و لا تأکلوا اموالکم که در سوره مبارکه بقره بود، به 4 دلیل روایی هم تمسک شده. یکی لا یحل مال امرئ مسلمن بود، یکی الناس مسلطون، سوم هم المؤمنون عند شهودهم، چهارم هم بحث البینا بالخیار و نصوص مانندانت که به حاضر خدا خواهد آمد. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه همونطوری که ملاحظه فرمودید در بحث روز چهارشنبه گذشت می‌فرماید این المؤمنین و شهودهم من اقوى الادله علی لزوم العقد است، زیرا شرط هر دو مقدمه را ایشون ثابت میدونه. مقدمه اولا اینه که شرط اهمی از آن است که ضمنی باشه یا ابتدایی. مقدمه دوم آن است که این جمله خبریه مفید انشاء است و مفید لزوم به وجود. تبیین این دو مقدمه به این بود که اون چرا که مرحوم شیخ فرمودن شرط تعهد ضمنی است، از قاموس نقل کردن و از دعای توبه و ندبه نقل کردن، همه اینها مورد نقد قرار گرفت که اولا لغوی خبیر در مورد استعمال است نه در تشخیص وضع، و ثانیا قول لغوی مفید حصر نیست. اگر یک معنای را لغوی ذکر کرد معلوم شد استعمال این لفظ در اون معنا صحیح است، اما اگر این معنا را ذکر نکرد نمیتوان گفت غلط است، زیرا قول لغوی به مقدار استقراء خودش معتبر است، دلیل بر حصر نیست. و این دو تعبیری که در دعای توبه و در دعای ندبه آمده این مطابق با معنای لغوی که از قاموس نقل کردی که شرط تعهد در ضمن الزام در ضمن بیع و مانند آن است هم نیست، و اینجا سخن از بیع و امثال بیع نیست. گذشته از اینکه اون که از متن صحیفه سجادی روز چهارشنبه قرائت شد هیچ بر نمی آید که منظور از این شرطی که در ضمن دعای توبه است شرط ضمنی باشد. شرط یعنی مطلق عهد. پس بنابراین شرط مطلق عهد است، چه ابتدایی و چه ضمنی. و بیع و سایر عقود تعهد متقابلن و شرط. مقدمه ثانیان است که این دلیل بر لزوم هست. چرا؟ برای اینکه این تعبیر تو فرماشات برماش هم دوستین شفافتر از فرماش مخوم آسمان کاظم است. فرمان تعبیر لطیف حدیث این است که المؤمنون عند شروطهم نه شروط المؤمن عنده. حضرت فرمود مؤمن، اثر سند همین روایت درست خبری خونده شد، بعضی از این اسناد صحیح هست، بعضی از اسناد که منصور ابن بزرگ درش هست موثق است. در روایت فرمود که المؤمنون عند شروطهم، اونی که در موثقه منصور ابن بزرگ است. در صحیحه ای که روز چهارشنبه خوندیم اونجا سخن از المسلمون است. اصطلاح مسلمون و مؤمنون تو روایات و معنای رائج فعلی نیست، همون مطلق مسلمون ها را گفتن مؤمن، مطلق مؤمن را گفتن مسلمان، مگر برابر آیه‌ای که نشون می‌دهد اینکه ایمان اون مرحله فرو رفتگی این عقیده در جان است که قالت الاعراب آمنا قل بهش گفتیم لم تؤمنوا لكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، که یک تفاوتی بین اسلام و ایمان از اون آیه برمی آید. بله بله، این معنا از مسلم مبارک پیغمبر شرح نقل شده است. خود حضرت درت رسول الله فرمود المسلمون عند شروطه. این صحیحه که روز چهارشنبه خوندیم این بود دیگر. و اون المؤمنون موافات ندارد که اینا مثبتینن. اینطور نیست که المسلمون به وسیله المؤمنون تخصیص پیدا کند که احکام ما مشترک بین هر دو گروه دیگه، چون مثبتینن تخصیص نمیزه. اون اصل هم آن است در صحیح هم است، آن است که از حضرت مبارک پیغمبر نقل کرده است که حضرت فرمود المسلمون اندشه بود. نه قبول نداریم یه ظهوری که من گفتن مؤمن یعنی سنی ها شامل نشه مکلف نباشن، اصلا قبول نداریم. حتی اون زمان مسئله کلامی یعنی کلامی فقهی، فقه هست کلام کلام دیگه است. بله مؤمنون در فقه کلام حساب خاص خودش دارید، بهش معلوم آره کیه، اما تو مسائل فقهی ها مشترکی، ما با کفار مشترکی در احکام فضلا از غیر احکام فقهی مشترک بین همه ماست. مسئله کلامی که بهشت مالی کیه، جهنم مالی کیه، دوزخی کیه، برزخی کیه، اینا حساب خاص خودش داره. خب پس صحیحه ای که از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده است المسلمون است و اون موثقه منصور بزرگ المؤمنون، و هر دو هم یکی، یعنی هر کسی که تعهد کرده کنار شرطشه. بیان لطیف برای ما شام دوسین که از مرحوم فرمایش مرحوم اسمم کاظم، مرحوم شام دوسین که از فرمایش مرحوم اسمم کاظم دقیق تر است، اینه که این حدیث دارد که مؤمن نزد شرطشه و این قوی تر از تعبیر اوفو به شروط اوفو به العقود و مانند آن است، برای اینکه این المؤمنون عند شروطهم طرز ایمان را تبیین میکند که میگوید ایمان زمام مؤمن را به دست شرطش میسپرد، نه شرط او را به دست او بسپرد. مال مؤمن به دست مال مسلمان، به دست مسلمان است. مال هر کسی در اختیار اوست، الناس مسلطون علی امواله. اما وقتی کسی تعهد سپرده است زمام او به دست عهد اوست. اونقدر این روایت دلیل بر لزوم و وجوب است که اسم مؤمن را هم مسلوب الاختیار میکنه. تکلیف شرعیش اینه که هر جا شرط اوست قرار بگیره. خب این جمله جمله خبری است و اگر بخواهیم این جمله خبریه را به ظاهرش ابقا کنیم، این کذب در میاد، چون خیلی از موارد است که مؤمنون به شرطشون عمل نمی کنند. پس باید این جمله را طرزی معنا کنیم که صدق و کذب پذیر نباشد، یعنی از حوزه اخبار به حوزه انشاء بیاریم که یک وظیفه باشد، دستور باشد، نه وصف. باید دستور شد صدق و کذب بردار نیست، انشاء است. پس المؤمنون عند شروطهم یعنی یجب ان یکون علی المؤمن ان یکون عند شرطه ولا یتجاوزه. این معنیش و چون بحث معاملی است و در معاملات اساس لزوم است، رو مبنای مرحوم شیخ از این جمله خبریه که به دایی انشاء القا شده نظیر یعید صلاته وجوب میفهمیم، حکم تکلیفی اصل است و حکم وضعی تابع او. اما نظر مرمای ناین نوسهار بزرگان این است که نه، مستقیما اون چی که میجعل شده است حکم وضعی است و علا ای تقدیر این جمله به خوبی دلالت دارد بر لزوم شرط و عدم جواز نسخ. چرا؟ برای اگر حکم تکلیفی باشد که مستلزم وضع است یا حکم وضعی باشد مستقیما، اطلاق دارد که مؤمن نزد شرط خودش است و شرط چه زمینی باشه چه غیر زمینی، مؤمن کنار اوست، او رو به هم نمیزنه. اگر عقدی کرده است این عقد رو به هم نمیزنه، چه این که اگر قیدی را در ضمن عقد مطرح کرده است اون هم به هم نمیزنه. شرط خواه زمینی باشه خواه مستقل و ابتدایی قابل به هم خوردن نیست، مؤمن نباید به هم بزنه. چون دلالت بر لزوم داره یک، و چون اطلاق دارد اهم از آن است که بگوید فسختو یا نگوید فسختو، این اند شرط خودش است و این شرط لازم است، این دو معلوم میشه که فسخ او اثر نکرده و این عقل لازم است سه وجه از اطلاق عدم تأثیر نقض و فرض میفهمیم اینکه این عقل لازم است. این خلاصه تقریبی که مرحوم شام دسین داشتن، مرحوم اصفهان کاظم دارن، با تکمیلی که بعضی از مشایخ ما کردن برای دلالت این حدیث شریف بر لزوم عقل. اون اخلاقی میشه نه؟ حالا با اکثر به چه دلیل برقلا هم بکنیم؟ اینجا محل فلام را اگر با قرینه داریم بله، اونم همینطور است، اونم خبر نیست، این وصف است، یعنی مامه باید این کار بکنه، حالا یا واجب یا مستحب، بعضی یا واجب است ترک خلاف بکنن، بعضی مستحب است ترک خلاف بکنن، مؤمن اینجوره، مؤمن اینجوره، یعنی نمیخواد خبر بده که. خب اینها جمله خبری است که بدایی انشاء الغا شده، بعضی از موارد انشاءش وجوبی است، بعضی از موارد انشاءش استحبابی است. مؤمن این کارو نمیکنه، خلاف نمیگه، لا یزنی ولا یکسبو فلان. خب بنابراین این تقریب است، اما اون اشکال سیال همچنان مطرح است. اشکال تا این دلیل هفتمی که رسیدیم، سه دلیل قرآنی بود، چهار دلیل قرآنی بود، سه دلیل روایی، دلیل چهارم روایی به خواست خدا بعد خواهدم. اون اشکال سیالی که مرحوم آخوند ذکر کرده، خود مرحوم آخوند هم خواستم هم قبول دارن اون اصل اشکال سیال رو، ببینیم اینجا هست یا نه. اون اشکال تمسکی که به عام در شبهه مصداقیه بود، برای اینکه اگر کسی فسخ کرد این فسخش نافذ نباشه، این عقد همچنان هست، عفو بالعقود شاملش میشه. اگر عقد از فسخ نافذ باشه، عقدی در کار نیست، تا عفو بالعقود شاملش میشه. ها قضا احل الله البیع، ها قضا تجارت انتراض، ها قضا لا تکونوا فالکم بالباطل منکم بالباطل. این دیگه مشکوک البطلان است، مشکوک التجاره است، مشکوک البیعیت است، مشکوک العقدیه. چون مشکوک است نمیشه با شک در موضوع به عموم حکم تمسک کرد. این اشکال که تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، در این ادله چهارگانه قرآنی به خوبی وارده، ولی در اون دو دلیلی که قبلا گذشت که دلیل روایی بود، با یه تأملی باید ایراد کرد. چرا؟ برای اینکه اون چهار دلیل قرآنی عناوینشون عناوین اعتباری بود، یا عقد بود، یا بیع بود، یا تجارت انتراض بود، یا باطل. مستشکل میگوید به اینکه اگر کسی فسخ کرد، ما نمیدانیم این عقد همچنان باقی است یا نه، نمیدانیم این پیمان بیع باقی است یا نه، عنوان تجارت انتراض باقی است یا نه، عنوان باطل صادق است یا نه. عناوینه. اگر این فصل ناس اثر کنه، صحیح باشه، دیگه عقدی نیست، بیعی نیست، تجارتی نیست، فروشنده آمده مال خودش پس گرفته با فصل. اما حدیث لا یحل مال امرئ مسلم و حدیث الناس مسلطونه، اینا بحث رو بردن مستقیما روی مال، نه رو عناوین عقد و بیع و تجارت و امثال ذلك. حالا فرشی را مشتری خریده، این فرش مال اوست، بایع که بخواهد بیاید فسخ کند، در این مال میخواهد تصرف کند. این لا یحل مال امرئ مسلم، میگوید شما حق ندارید در این مال تصرف کنید، ما کاری به عقد نداریم که، اگر با عفو بالعقود تعصب بکنیم بله حق با شماست، اما این مال منه، شما بخون مال از مال من از دست من بگیری. و همچنین الناس و مسلطون علی اموالهم، به تعبیر مرحوم ناینی این مرسله بین الفریقین است. اون تو بحث مبسوط اینها تو بحث معاتات و اول بی گذشت، ایشون میفرمان به اینکه این مرسله معروف بین الفریقین است، کاری به عناوین چهارگانه نداره. کاری به مال دارد. اون فرش فروشی که فرش را به خریدار فروخته، حالا میخواد با عقد تصرف بکند، ما که با اوفو بالعقود کار نداریم. میخواد با مال تصرف کند، این فرش مال خریدار است، الناس مسلطون علی امواله. ورود اشکال تمسک به عام در شبه مستاقیه در اون ادله چهارگانه‌ای که مرحوم آخوند ایراد کرده است شفافه. در این دو دلیل یه عنایتی میطلبد و اون عنایت این است که درست است که فروشنده اگر بخواهد مستقیما به سراغ فرش برود، دلیل لا یحل مال امرئ مسلم جلو رو میگیرد یا الناس مسلطون علی اموالهم جلوش میگیرد، ولی فروشنده که مستقیما نمیرود مال را از دست خریدار بگیره، که میآید منشأ مالی مالکیت او را به هم میزند. این فرشی را که خریدار خریده که ارث او نیست، این رو از راه بی خریده دیگه، از راه عقد خریده دیگه، از راه تجارت انتراز خریده دیگه، این میآید زیر این تجارت انتراز و عقد و بی و اینا را آب میبندد. وقتی اینا را آب بست دیگه میشه لرزان، دیگه شما نمیتوانید لا یحل مال امرئ مسلم تعصب کنید و الناس مسلطون علی اموالهم تعصب کنید. این اصل به هم زده. پس بنابراین درست است که این لا یحلو و همچنین الناس مسلطونه مستقیما مال را در دست خریدار نگه میدارد، حفظ میکند، و درست است که فروشنده مستقیما نمیتواند سراغ مال برود، برای اینکه اونا تارده، اما این باید منشأ مالکیت خریدار را از بین میبرد و اینه که عقد رو به هم میزنه، بیع رو به هم میزنه، تجارت انتراز رو به هم میزنه، باطل بودن رو به هم میزنه. و از طرفی هم اگر ما گفتیم فسخ حق خیار حقی است متعلق به عین، خب بله شما میتوانید این اشکال رو بکنید به اینکه این عین مال اوست، لا یحلو مانع میشود، الناس مانع میشود و ماننده اون. اما عند تحلیل و عند تحقیق خیار حقی است متعلق به عقل، عقد منحل می شود و هرن اینها برمی‌گردن. بنابراین اگر شما خواستید خیار را تحلیل کنید، حق است متعلق به عقد نخه این، و اگر بخواهید بگید لا یحلو و همچنین الناس مانع تصرف مالک است، بایه است، ما میگیم بایه که مستقیما به سراغ فرش فروخته نمی رود، که مستقیما به سراغ اون پیمان می رود، او را که به هم زده فرش را جا به جا می شود. پس این اشکال مشترک وارده، منتها با این عنایت. نه این اول بود، ولی منشأ مالیت او به دیگه. بله الان که مال اینه، این با فسختو مال او میشه. اگر کسی ما شک داشته باشه که فسخ اثر میکنه یا نه، نمیتواند به اطلاق الناس مسلطون تمسک کنه، چون مال او نیست، یه معلوم نیست مال او باشه. نه اول جلوش میگیره، اموال هم دو تلسان داره، تمام مر غیر بره، این الناس مسلطون علی اموال هم جامعه اطراف است و مانع اغیار، یعنی هر کاری که مالک خواست بکنه مجاز است. یک بیگانه هر گاه بخواهد تو مرز مالیت این راه پیدا کنه مطرود، دو مطرودی یعنی مطرود دیگه حق نداره دهن باز کنه بگه ما مال منه، این جلو هر دو رو میگیره، هم دست ای رو باز میکنه هم دهن او رو میبنده. اونا خیال میکرده من رو ماخوند یا دیگران اشکال میکردن که الناس مسلطونه حوزه داخلی رو حفظ میکنه، میگه هر کسی بر مال خودش مسلطه، عقد ایجابی داره، عقد سلبی که نداره، که تقریب استدلال بوده شد که نه دو تا عقد داره، هم دست مالک رو باز میکنه هم دهن او رو میبنده، چه کار داری مال مردم؟ خب اما اگر چون چه عقد باشه میگه من کاری با مال شما ندارم، که این عقدی که من کردم فسخته، شما مالیت هم که ارثتون نیست با عقد بردید، من این عقد رو هم زدم. اما اشکالی که شیخ من استاد رضوان علی می‌کردند این بود، غیر از اون اشکال معروفی که از مرحوم آخوند آمد، البته زمینه همون اشکال مرحوم آخونده.
بفرمایید حکم عرف و قانون اندشوده هم بفهمیم، بعد عرف را از حکم لغم سازه مثل دانه های یه زنجیر که به هم متصل میشه به هم دیگر تکریم بکنیم، چه اشکاله؟
اب ندارد، ولی شرط باید باشه یا نباشه؟ تا شرط نباشه که نمیشه الف امرون اند شروطه هم، نه حکم تکلیفی رو فهمید، نه حکم وضعی رو. ما با فسقی که طرف کرده است احتمال میدیم این شرط رخت بربسته باشه که توضیحش الان بیان میشه. اون اشکال اینه که اون فرماشه که ایشون فرمودن اینه که اگر واقعا المؤمنون اند شروطه هم مشکلش با اون اطلاق مقامی که شما می‌فرمودن حل بشه، بسیاری از مسائل فقهی با این حل میشه. یعنی مسئله بیمه و امثال بیمه، همه تعهدات ابتدایی با المؤمن نشروطه حل میشه. البته ما رو با سبحان کاظم حل کرده چه در این مبحث که اصالت لزوم است، چه در مبحث شروط که بعد از احکام خیار خواهد آمد یا اصناع خیار. اونجا ایشون قائلن به اینکه هر شرطی لازم الوفاست، چه ابتدایی باشه چه ضمنی باشه. با این فرمایش و این مبنا همه تعهداتی که بعداً پیدا شده نظیر بیمه و شعب فرعی آن همه لازم الوفاست. اما باید این مقدمه رو ایشون پشت سر میگذاشتن و این است که اصلش هم متمسک به آن در شبه مصداقیه خواست است. می فرمان به این که حالا ما صرف نظر کردیم از این که شرط اعمه از ابتدایی و ضمنی است، این حق با مرحوم آسمان کاظمی، چه ابتدایی باشه چه ضمنی باشه بهش میگن شرط. اما وقتی گفته شد المؤمنون عند شروطهم، آدرس دادن که مؤمن نزد شرط خودش است. مؤمن را اگه بخواهی پیدا کنی در هم اون کنار قواله خودش بسر میبره، کنار سند بسر میبره، جای دیگر نیست. اگر به این قواله بی اعتنایی کرده معلوم میشه که اند شرط خودش نبوده. آدرسی که این حدیث میده اینه که مؤمن رو بخواه پیدا کنی کنار قولشه، کنار امضایشه، هر جا امضای او هست مؤمن هم همونجا هست، از جای جدا نیست. المؤمنون اند شروطه هم نه شروطه المؤمنین انده هم. پس هر جا امضا هست مؤمن هم کنار امضا خودشه. این معنی المؤمن اند شروطه به این لزوم رو میرسونه. حالا به هر تقریب یا تکلیفا لازم است و از ان اثر اوست که مرحوم شیخ میگد، یا نه حکم اساسیش لزوم وضعیه. اون بحثی که در اوائل مطرح شد این بود که متفاهم عرفی اینه که اگر حکمی بر یه موضوعی مترتب شد، اون موضوع دوامدار و مستمر بود، حدوث این حکم به حدوث موضوع وابسته است، بقای این حکم به بقای موضوع وابسته است. مثالی هم که ذکر شده بود که گفتن سل خلف من تصدق به دینه، پشت سر کسی نماز بخون که به دینش رسوخ داری. چون وسوق و عدالت یه امر مستمر است، نماز هم یه امر مستمر است، اگر کسی اقتدا کرده به یک امام جماعت عادلی، صحت اقتدا به عدالت او وابسته است. حدوثاً صحت اقتدا در مقام بقا وابسته به بقای عدالت است. حالا اگر در رکعت دوم معلوم شد که این امام عادل نیست، فوراً مأمون باید که قصد انفراد بکنه، دیگه جماعتش باطل است. حدوث به حدوث، بقا به بقا. در اینجا اگر ما گفتیم عقد، شرط، بیع، تجارت انتراز، این گونه از عناوین تعهدات بقا دارن، حدوث وفا به حدوث این عناوین است، بقای این عناوین حکم به بقای این عناوین است. حدوث به حدوث، بقا به بقا. اگر فسخ کرد ما نمیدونیم باقی است یا نه، و اگر ندانستیم باقی است یا نه نمیتوانیم به اون تمسک بکنیم. چرا؟ برای اینکه این تخصیصاً خارج شده است، یعنی این موضوع ادامه داشت تا الان، از الان به بعد نیست دیگه، این تخصیصاً خارج. در صورتی که ما بگوییم فسخ حل عقد است من الحین، و اگر گفتیم نه فسخ حل عقد است من الاصل نه من الحین، این تخصصا خارج شده است و نه تخصیصا، برای اینکه عقدی در کار نبود. اگر سایر موارد وفا واجب است یا مؤمن نزد شرط خودش است، چون شرط وجود دارد و عقد وجود دارد، اینجا عقدی نیست، شرطی نیست، بیعی نیست، یاردن ترازی نیست، اگر این رو حل بکند من الاصل، اما اگر حل بکند من الان میشه تخصیص، حل بکند من المبر میشه تخصص، و اگر نه ما این حرف نزدیم، گفتیم به اینکه درست است که تجارت یا بیع و مانند آن امر بقاداری است، ولی عقد امر بقادار نیست، عقد آنی الحدوث است و آنی الزوال، چون آنی الحدوث است و آنی الزوال بقا ندارد تا شما بگویید وجوب وفا، حدوثش به حدوث عقد است، بقای او به بقای عقد است، بقادار نیست، او لحظتاً حاصل می شود و همین حدوث دفعی او زمینه برای حکم است. اگر این شد، ما بگیم شما در مواردی که شخص خیار دارد و فسخ می کند، این خیار چه می کند؟ خیار که نمی آید یه شیئی که معدوم شده او را از بین ببرد که، خیار می آید میگوید که این عقدی که یه لحظه واقع شد و همون لحظه از بین رفت، با فسخ ذی‌الخیار گویا اصلا وجود پیدا نکرده است، میشه گویا. وقتی سخن از گویا شد دیگه نه تخصیص است نه تخصص، میشه حکومت، برای اینکه حقیقتا نیست. شما با عنایت میخوای مسئله رو حل کنی، وقتی گفتی الطواف بالبیت صلاتون، یعنی گویا طواف اطراف کعبه منظره نماز است، شبیه اونه، اگر لا صلات الا به طهور، اینم لا طواف الا به طهور، این تنزیل یا توسعه یا تزییق با عنایت حل میشود، با اینو گویا حل میشود. اگه با گویا و عنایت و امثال ذالک حل شد، دیگه تخصص نیست، میشه حکومت. پس فسخ حاکم میشود بر عقوب العقوب، یا حاکم میشود بر المؤمنین شروطه. به هر تقدیر، ما یا تخصیص داریم، یا تخصص داریم، یا حکومت. به هر کدام از این سه عنوان که شما مراجعه کنید، ببینید دستون خالیه. و مؤمنین شروطه چجوری تمسک میکنی؟ ما احتمال میدیم این عقدی که واقع شده یا به او تجارت اینایی که واقع شده، چون بقا داره است، در مرحله بقا این منقطع الامتداد بشه، این میشه تخصیص. یا نه منقطع الامتداد من الحین نیست، گویا این امر بقادار را شارع مقدس آمده رأساً برداشت، میشه تخصص. یا اگر وجه سوم بود که اصلاً امر آنی الحدوث و آنی الزوال بود، عقدی نیست، اونجا که خیار هست عنایتاً برمی‌دارد، اینجا هم که فسخ است ما شک داریم که آیا خیار دارد یا ندارد، شک داریم که با عنایت برداشته شده یا نشده، با شک که در تحقق اینکه اون موضوع واقع شده یا نه، در اینکه موضوع واقع شده از بین رفت، شک داریم که آیا عنایتاً رفت بربست یا نه، با شک او چگونه شما بهش میتوانید به این اومات توسط بکنید؟ این هست، مگر اینکه با اصلاح مقامی کشون میفرمودن، یا حالا به تعبیر دیگر سیره بنای عقلا با امضای عدم رد مسئله حل میشه. بنای عقلا که به امضای صاحب شریعت برسه، این هم در مسائل اصولی کارساز است، هم در مسائل فقهی. در مسائل فقهی کارساز است که محل ابتلای ماست، چی حلال است، چی حرام است، چی صحیح است، چی باطل است، این رو با همین امضای بنای عقلا حل می‌کنیم. مسائل اصولی را با اطلاق مقامی یا با امضای عدم رأی حل می‌کنند، نظیر حجت خبر واحد که کار مجتهد است. این بحث های فعلی هم به درد مجتهد می‌خوره، هم به درد مقلد، که کدوم معامله صحیح است، کدوم معامله باطل است، کدوم معامله لازم است، کدوم معامله جایز است و مانند آن. اما مسئله حجیت خبر واحد مسئله اصولی است. وقتی مسئله اصولی پیش آمد دیگه مقلد سهمی ندارد، مجتهد سهمی دارد. بنای عقلا بر این است که به خبر موثق عمل بود، و این در مرعا و منظر شارع مقدس هم بود، خودش هم به همین بنا عمل میکرده است. اگه کسی زراره به حضرت امام صادق خبر میداد، اینا بنا نبود که با علم غیب زندگی بکنن، که خبر میداد حضرت باور میکرد و ترتیب اثر میدادن، و هیچ وقت شاگردان خودشون رو، اصحاب خودشون رو، مؤمنان خودشون رو، پیروان خودشون رو نهی نمیکردن از اینکه به خبر موثق عمل نکنید و مانند. همین که خبر موثق مورد عمل عقلا و در مرعا و منظر شارع بود و شارع هم امضا کرده به صورت اطلاق مقامی یا عدم رد، این امضای حجیت است که مسئله اصولی است. در خیلی از موارد است که اینها به مسئله اصولی ارجاع میدن، چه اینکه گاهی هم خیلی از مسئله فقهی ایجاد میدن. در باره مسائل فقهی چیزی در قرآن هست، روایات هم هست که اگر کسی روزه خورده یا مثلا در موارد دیگر باید کفاری عطا کن بدهد، بالاخره یا اطعام ستین مسکین است یا صوم ستین یوم است یا اصغر رقبه است مانندان. این وظیفه تخییر در مسئله فقهی است که شامل هر مکلفی می شود، هم از مجتهد یا مقلد. اما یه وقت است که نظیر نصوص الهی است که به حضرت عرض کنم، میگه دو تا روایت متعارض اگر رسید ما چه کنیم؟ حضرت فرمود اذن فتخیر. این فتخیر که نظیر تخییر در خصال کفاره نیست، که تخییر در مسئله فقهی باشه و مربوط به کل مکلف باشه، که این تخییر در مسئله اصولی است و وظیفه مجتهدین رو مشخص میکنه. گاهی با لفظ، گاهی با امضا، گاهی با اطلاق لفظی، گاهی با اطلاق مقامی، گاهی مسئله فقهی را حل میکنند، گاهی مسئله اصولی را حل میکنند. اینجا اگر چون چه مسئله لزوم است یا وجوب وفاست، مسئله فقهی است که وظیفه مجتهد و مکلف هر دو را مشخص میکنه. پس با انضمام و اطلاق مقامی، یا ممکن است بگیم به تعبیر امضای بنای عقلا، این گونه از تعهدات را شعار مقدس لازم میدونه، واجب الوفا میدونه، فصل را بی اثر میدونه، وگرنه اقتصاد شناور و لرزان که سامان پذیر نیست. مردم بر اساس همین اقتصاد تثبیت شده دارن زندگی میکنن، وگرنه هر کسی چیزی بفروشه در معرض پس آوردن و پس گرفتن و پس دادن باشه، که دیگه با لما قامل الناس سو. پس مردم این عقود را عقود لازم میدونن و زندگیشون را بر اساس این عقود لازم سامان میبخشن. همین در معرض منظر شارع بود و همین را امضا کرده. پس اون اشکال مشترک مرحوم آخوند وارد هست، یک. در اون ادله قرآنی شفافتر وارد است، دو. در این دو دلیل روایی با تمهید و احتیال وارد است، سه. پاسخ مشترک اینها کمکگیری از اطلاق مقامی و سیره است، امضای اهل بدل مسلمت، چهار. امضا به اطلاق مقامی گاهی تو مسائل اصولی مشکل حل میکنند، گاهی هم تو مسائل فقهی. نه، اون مسئله شرط که حل بکند یا نه، اون رو در همون روایاتی که در بحث چهار و چهارشنبه خوندیم، خود حضرت فرمود الا شرطی که خلاف کتاب باشه، الا شرطی که حلال حرام الله و حرام حلال الله باشه. شرط خلاف کتاب و سنت باشه یا خلاف مقتضای عقل باشه، امثال داره، بحث خاص خودش داره. اما بحث در است که همین شرط حلال لازم الوفاست یا با جایز الوفاست. اون بحث نه اون نیست. اون بحث این است که شرط مستقل تعهد ابتدایی رو میگیره یا تعهد ضمنی رو میگیره. حالا اگر خود مسلمان ها بیمه رو اختراع کرده باشد فرق نمی کند. نه لازم نیست. این امضای بنای عقلا اطلاق مقامی یا سری نیست که این عموم لفظی است. هم شروط هیئت جمع دارد هم الفلام دارد. این غیر از اطلاق مقامی است. اینجا اطلاق لفظی است. قلسینه به صورت قضیه حقیقی به قول آیون هست الی یوم القیامه. هر تعهدی که قبلا بود الان هست بعدا الی یوم القیامه بیاید این هیئت جمع بس زمینه الفلامی که داره شاملش میشه دیگه. اگر شرط خلاف شرع باشد همون روایت صحیحی که دیروز چهارشنبه خوندیم استثناء کرده. شرطی که خالف کتاب الله باشه استثناء کرده. عمده آن است که شرط نظیر بیمه و امثال بیمه رو شامل میشه یا نه؟ ظاهرا شامل میشه. البته تفصیل بحثش بحث شروط است. نه این کمک هایی هم که پشت سر برش هست برش هست. برای اینکه این میگید اگه یه وقتی خطر شده چندین برابر میگیره اون اکل مواتر است یا نه؟ نیست که عزیز دارم. والحمدلله.